بله تا به اینجای کار در برنامه مدیریت ناب در رابطه با چگونگی تحقق در واقع بهره‌وری در صنعت خودروسازی مباحثی تقدیم حضورتون کردیم، هم از عرضه و تقاضا صحبت شد، هم از استانداردسازی و حالا اون کیفیتی که باید به شکل مطلوب در حوزه صنعت خودروسازی کشور ما رقم بخوره. اما چالش‌ها رو تا به اینجا گفتیم، قراره بریم به سراغ ارائه راهکار و حالا نکاتی که باید مد نظر هم خودروسازان باشه و هم مسئولان اقتصادی. بله، با مدیریت ناب برنامه ای از شبکه محترم رادیو اقتصاد همراه شما هستیم. داریم بحث بهره‌وری در صنعت خودروسازی رو به نقد و بررسی می‌گذاریم. بله، بریم به سراغ مهمان ارجمندمون که نماینده استاندارد هستند در گفتگوی امروز، جناب آقای دکتر انگورج عزیز که مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای در واقع صنایع فلزی سازمان استاندارد هستند. آقای دکتر انگورج، در رابطه با حالا مطالب پایانی، کلام پایانی شما، اینکه چه باید کرد در حوزه استانداردها که ما شاهد این باشیم که خودروهای با کیفیت تری در سطح کشور روانه بازار بشه، به دست مردم برسه، بشنویم از شما برنامه‌هایی که باید در دستور کار باشه و اینکه خب اگر که استانداردی در نظر گرفته می‌شود با چه سازوکاری میشه خودروساز رو ملزم کرد به رعایت این استانداردها، حالا از جمله عدم شماره گذاری یا هر موضوع دیگری که میتونه به عنوان یک ابزار ازش استفاده بشه.
بله، خیلی متشکرم. عرض شود که به نظر شخص بنده با توجه به انحصاری که تو بحث تولید خودرو ما در کشور داریم، بحث کیفیت به عنوان مزیت رقابتی خب مطرح نمیشه. قاعدتا از خصوصیات این فضا موضوع تیراژه، یعنی هرچه که تولید بکنن در واقع سود بیشتری نصیبشون میشه. و با توجه به نیازی که در بازار وجود داره و کارشناس محترم آقای دکتر به خوبی اشاره کردن، بحث تقاضا اصلا در واقع مقوله‌ای به نام کیفیت رو به نظر من دچار اقبال جدی میکنه. خودم در واقع حالا گزارش هایی که به دستم رسیده بود نگاه می کردم، عموما ایراداتی که از طریق مردم محترم من دریافت کردم چیزی حلوش 60% از ایراداتی که به خود رو گرفته شده در حوزه قطعاته و چیزی تقریبا نزدیک به 30% مربوط به مونتاژه و قسمتی از اونها، قسمت بسیار اندکی از اونها رو حتی میشه به طراحی در واقع دست کرد. همین اینها رو وقتی که کنار هم بگذارم و با توجه به اینکه اساتید من تایید خواهم کرده حتما که خودرو از قطعات متعددی در واقع تشکیل شده که از شاید بیش از 6000 قطعه است و اینکه ما در حال حاضر برای فقط 46 تا قطعه از اونها استاندارد ملی و اجباری داریم و چیزی حلوش 100 خورده ای شاید ما استاندارد تشویقی در ارتباط با قطعات مصرفی اتومبیل داریم و این نسبت به قطعات مربوطه به نظر نسبت بسیار پایینی است. من
تشویقی یعنی چی؟
خیلی کوتاه و اینکه نظارت بر اجرای شدن این استانداردها بر عهده چه کسی است؟ خیلی کوتاه آقای دکتر.
یعنی اینکه این استانداردها مصوبه شورای عالی استاندارد نیست، ولی ما ملزم کردیم خودروساز رو که در واقع از این قطعات استفاده کنه، که اتفاقا در همین تعهد 15 ماده‌ای که از خودروسازها اخیراً گرفتیم، اونها رو موظف کردیم در مورد این اقلام از در مورد این قطعات از قطعه سازانی در واقع تضمین بشه که دارای پروانه استاندارد هستن و به شرکت بازرسی در واقع تکلیف شده که اینها رو رصد و اجرا کنه. اگه اجازه بدیم من برگردم روی عرضم. با توجه به اینکه به هر حال اشاره کردم قطعاتی که مشمول استاندارد جمعشون مشمول استانداردهای اجباری و تضمین بسیار کم، از جمله راهکارهایی که بالاخره توی فضای انحصاری و غیر رقابتی موجود در زمینه تولید خودرو امروز ما باهاش شاهد هستیم.
درسته.
و عموما شاید مجبور شدیم که رو بیاریم به سمت در واقع رفتارهای قهری بیشتر، چون در دنیا و بحث رقابت که هست، خود خودروسازا، خود تولید کننده ها از رعایت استانداردهای بالاتر، حتی بالاتر از اون چه که سازمان استاندارد بهشون تکلیف کرده باشه و یا بحث کیفیت، خودشون رقابت میکنن و به اون سمت میرن به عنوان مزیت رقابتی براشون مطرح هست. با توجه به بازار امروز خودروی ما که این مورد به هر حال مورد اخفال قرار گرفته، ما در سازمان ملی استاندارد از اتحادیه ها انجمن ها دعوت میکنیم اتفاقا بابت با محوریت سازمان ملی استاندارد برای این وضع انشالله بتونیم
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر انگورش، سپاسگزارم. بریم به سراغ آقای دکتر سیاه‌کلی، جنبندی ایشون رو هم بشنویم. آقای دکتر سیاه‌کلی، در رابطه با عرضه و تقاضا، استانداردها و سطح کیفی در حد 34 دقیقه ارائه راهکار و آنچه باید انجام داد.
خب الحمدلله نماینده استاندارد تایید کردن که استاندارد به اون شکل وارد نمیشه به دلیل همین عرضه و تقاضا، چون کلید واژه اصلی عرضه و تقاضا است. قیمت، کیفیت، همه اینا با عرضه و تقاضا میخونه. اما بحث امروز ما خیلی دور شد از موضوع اصلی. ببین دو تا عامل در بهره وری مؤثر هستن، یکی افیشنسیه، یکی افکتیونس، در واقع کرد یعنی یکیش اثر بخشیه، یکیش هم کاراییه. واقعا در این زمینه دیدیم که مثلا این افیشنسی یا افکتیونس کدومش در چه اندازه‌ای در کشور ما در حوزه خودرو کار میشه. من معتقدم زیر مجموعه اینا عوامل بیرونی هست، عوامل داخلی هست، ابزار هست، تکنولوژی هست. وقتی که مثلا ما ماشینالاتی که برای ما خودرو میزنه، ماشینالات ما دست دوم وارد میشه از کشوری که مثلا اون خودرو از رده خارج شده، ما ماشینالات چه آوردیم و با او داریم خودرو میزنیم و نمیدونم خیلی مباحثی که ما رفتیم دیدیم دیگه، خودروسازی ما رفتیم دیدیم. صنعت خودروسازی به معنای واقعی ما نداریم، بلکه خودروسازی داریم. خودروسازی با صنعت خودرو خیلی متفاوته. اینا بحثایی است که به نظر من باید صورت میگیره راجع به بهره وری مدیریت، سنجش میزان بهره وری. اصلا ما ببینیم که اینا بهره وریشون سنجش دارن، اصلا مدیریت سنجش بهره وری دارن، اینا نیست. دلیلش هم اشاره کردن نماینده محترم استاندارد که با توجه به نیاز بازار و تیراژ اصلا فرصت نیست در دنیا در باب کیفیت و بهره وری شرکت‌ها رقابتی با هم کار میکنن. در ایران ما باید مجبور بکنیم اگه طرف اجرا نکرد باش برخورد بکنیم، برعکس دنیا داریم عمل میکنیم، چون اونجا مشتری مداری است، باید مشتری راضی بکنه. ما اینجا پر کردن بازار و جواب دادن به نیاز است. عذرخواهی میکنم.
بسیار عالی. بریم به سراغ آقای مهندس نجفی منش. آقای مهندس نجفی منش، در یک صنعتی به نام صنعت خودروسازی چگونه باید بهره وری رو لحاظ کرد که بتونیم هم در بازار عرضه، هم در سطح کیفی خودروهای تولیدی و هم در استاندارد سازی این خودروهای خروجی مطلوب رو داشته باشیم؟
ببینید دو تا مطلب اساسی الان وجود داره که اگر نمایندگان محترم مجلس، دولت محترم بهش توجه بکنن، بیش از 80-85% مسائل ما حل میشه. یک، قیمت گذاریه، یعنی دولت تصمیم بگیره دست از قیمت گذاری برداره. چطور ما برای مثلا قیمت گندم و بلافاصله 5500 کردیم 11 تومن، چطور اما خودرو رو 18% اضافه کردن که هنوزم زیان میده، خب خیلی رو دادشون در اومد. من میخوام خواهش بکنم یک، دست از قیمت گذاری برداریم. دومین نکته هم که وجود داره این هستش که دخالت دولت در مدیریته. ما دولت 5% داره، 17% داره، به همون اندازش بیاد دخالت بشه، باشه بقیه رو بذاره طبق قانون تجارت خودشون عمل بکنه.
درست.
اینو عمل کنه. و یه نکته هم که فرمودین که مثلا رقابت، ببین الان ما 68 تا مجوز خودروسازی تو کشور دادیم. کره با یه خودروسازی اینقدر رشد پیدا کرد. لذا اینی که الان مثلا فرض کنیم تعداد کم و زیاد جواب نمیده، و اگر همین مطلب قیمت رو شما درست بکنید که خودروساز زیان نکنه، پول من قطعه ساز رو به موقع بده، بتونه طراحی توسعه انجام بده، من به شما اینجا قول میدم، به مردم عزیز ایران قول میدم، به اونجایی برسیم مثل سال 1390 که ما 1,650,000 خودرو تولید کردیم، تو فروشش با مشکل مواجه شدن، مجبور شدن قسطی بفروشن، کاری بفروشن. شما اجازه بدیم با قیمت درست باشه و اون کار رو انجام بدیم.
خیلی ممنونم از شما. اما بریم به سراغ آقای دکتر محمودی است. آقای دکتر، ما بیش از 40 سال هست که شاهد فعالیت صنعت خودروسازی در داخل کشور هستیم. یکم قبل‌تر وام بگیرم از کلام آقای مهندس نجفی منش، همزمان تقریبا با کره جنوبی ما کارمون رو آغاز کردیم. اونا کجان، ما کجاییم؟ چرا نتونستیم بهره‌وری رو در صنعت خودروسازی خودمون به شکل درستی پیاده سازی بکنیم؟ در حد 3-4 دقیقه بشنویم جنبندی و ارائه راهکار شما.
ما در موضوع بهره‌وری خب مشکل داریم و در برنامه ششم هم به جای اینکه یه رشد 1.5 درصدی داشته باشیم حدود 0.6 درصد منفی بودیم، حالا سال گذشته 1 درصد مثبت شد. در صنعت خودرو هم ما آمار خاصی نداریم. در کل بنده نظرم این هست که به هر حال منصفانه باید به مسائل نگاه کنیم. نقطا به صنعت خودرو وارد هست، بسیار هم وارد هست، اما ببینیم ما وقتی از کیفیت صحبت میکنیم نمیتونیم از قیمت صحبت نکنیم. بخشی از کیفیت مربوط به بهره‌وری نیروی کاره و ما با آقای دکتر بحث کردیم، نیروی متخصص، اراده، توانمندی، همه اینها به هر حال درسته، اما بخشش به قیمت ربط داره. شما نمیتونید بگید که مثلا بیایید با فرض کن 3000 دلار یه خودروی با کیفیت با این استاندارد رو بسازی. هرچی قیمت داره، اندازه داره و کیفیتش کاملا مشخصه. و بحث ببینید تقاضای ما، آقای دکتر فرمودن سال 90 1.6 میلیون تولید شد و موند. تقاضای واقعی ما با توجه به افزایش قیمت‌ها شاید الان 1.2 میلیون یا 1.3 میلیون و نیاز به واردات داریم، بنده موافق وارداتم به هر حال با توجه به شرایطی. اما اینکه مثلا آمریکا یا کشورهای دیگه چند تا خودرو دارن، آقای دکتر درآمدشون 4000 دلاره، قیمت خودرو هم پایینه نسبت به ما، همونطور که شما فرمودید بنده هم میگم، اما ما درآمدمون 200 دلاره، بنابراین نمیتونیم با توجه به درآمدمون با کشورهای دیگه مقایسه کنیم که چقدر خودرو داره. آی دکتر ببینید قیمت گذاری آفت بزرگی هست، باعث شده ببینید ما الان خودروی کارا رو آوردیم 70 میلیون تومان ارزان تر معامله شد. چرا؟ چون دلال ها نتونستن در فضای شفاف و رقابتی حضور پیدا کنن.
درست، بسیار عالی. خیلی کوتاه
ببین در مورد قیمت، چون دوستان میگم من عرض کردم ما چون هزینه ما میره بالا قیمت میبریم بالا، ما زمانی میتونیم قیمت رو آزاد بکنیم که مردم در انتخاب آزاد باشن. نمیتونیم بازار انحصاری باشه قیمت رو وقت بریم بالا، این حتما خلاف اصول اقتصاده.
یقینا همینطوره. خیلی متشکرم از یکایی که مهمانان ارجمندمون. من یک بار دیگه تشکر ویژه داشته باشم جناب آقای مهندس نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان، آقای دکتر سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر محمودی اصل که کارشناس اقتصادی هستند، و آقای دکتر انگورش که مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان استاندارد هستند. خب مباحث متعددی مطرح شد، بحث تنظیم عرضه و تقاضا در بازار، حمایت‌هایی که باید به درستی شکل بگیره، و حالا استانداردسازی خودروهای تولید داخل که در نهایت همه اینها در کنار همدیگه میتونه در جان کلام بهره‌وری در صنعت خودروسازی کشور عزیزمون ایران رو رقم بزنه. خیلی متشکرم که در مدیریت ناب ویژه برنامه رادیو اقتصاد به مناسبت روز بهره‌وری ما رو همراهی کردید. قطعاً این موضوع به اینجا ختم نمیشه، طی برنامه‌های آینده خیلی مفصل تر به این موضوع برخواهیم گشت و نکات متعدد دیگری رو به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. خیلی متشکرم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. خیلی مراقبت کنید از خودتون و خدا یار و نگهدارتون.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد با شما عزیزان همراه هستیم. وقتی اراده باشه همیشه یک راهی هم پیدا میشه. آرزو میکنم انشالله در ادامه امروز و این ماه پر از برکت خداوندی با اراده محکم و عزم جزم رو به جلو حرکت کنید و دستاوردهایی سرشار از موفقیت نصیب لحظه های پرتلاشتون باشه. رسیدیم به ساعت 12:45. همچنان در کنار شما عزیزان هستیم در نوبت اول برنامه ها که آرزو میکنم انشالله شما هم تا ساعت 14 با ما همراه باشید. شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد رو هم به خاطر بسپرید، 27-826-2098.
رادیو اقتصاد.
اول با نوک قلم شروع کنید عزیزان من، بعد با پهناش ادامه بدید. اصلا عجله نکنید، تمرکز کنید. تو خطاطی چیزی که مهمه تمرکز. شروع کنید ببینم چی کار میکنید. آفرین. اگه نشد یه نفس عمیق بکشید، بعد دوباره شروع کنید.
استاد اجازه هست؟
بله بفرمایید دخترم.
سلام.
بازم مثل همیشه دیر اومدی.
سلام. ببخشید استاد دوباره دیر شد. به خود باور کن من خیلی تلاش می‌کنم.
تکلیف تو انجام دادی؟
بله 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 انجام دادم.
دوباره سر و کلش پیدا شد. ببینین به خود روی اون بار داشت به دوستش میگفت از رنگ سفید خوشش میاد. استاد منو دورو. یعنی پیرهنمو دوست داره؟ به خود باور کن من همیشه خیلی تلاش می‌کنم. ولی ست سفید خیلی جالب نیست. فکر کنم بهم نمیاد. کفشای پاشن بلند کدونیاش قشنگتر بودن. چقدر دوستبازی در میاره. موهاش رنگ کرده بهتر شده. موی سیاه بهش نمیومد.
مردان
ایمان
چشمها
حاکیزگی
سوره نو
سوره نو
آیه سیون
آقای سیون.
بیا اینم دستمال کاغذی.
ممنون.
حواست کجا بود رضا؟
ببخشید استاد. نمیدونم یه دفعه حواسم پرت شد.
ببین هم عینو خراب کردی، هم زدی کل دوات رو ریخت رو پیرهنه.
ببخشید استاد، معذرت.
اشکال نداره. یه کاغذ سفید بردار. از اول شروع کن.
چشم استاد.
چشمت بی بلا.
از پخش رادیو اقتصاد در کنار شما عزیزان هستیم در این گاه نور و اجابت که داریم کم کم به زمان اذان ظهر به وقت تهران هم نزدیک و نزدیکتر میشیم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که زمان اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:01 است که از قلب‌های مهربان شما دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم. اگرچه رنج ها گنج های بزرگی را در دل خود دارند، من با توکل همه را به بالاترین دست ها می سپارم. در این لحظات ناب زهرگانی، در این گاه اجابت ایمان دارم به خدایی که ناامید نمی کند و رحمتش بی پایان است. الهی امید هر کسی
به نیازی و حاجتی است. امید ما همچنان به رحمت بی منتهای توست. به حرمت این لحظه های نورانی ما را دریاب.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای نور، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم معشوق نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
و لیس للانسان الا ما سعى.
و این که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرى.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و الیس الانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى.
به نام تو آغاز می کنم که مرهم همه دلهای شکسته ای و امید تمام ناامیدان. به نام تو ای خدا ای مهربان.
الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله.
دلش بدجوری از بازی‌های روزگار گرفته بود. حس می‌کرد دیگه حتی هیچ سنگ صبوری نیست که بتونه باهاش درد و دل کنه. میونه کوچه پس کوچه‌های شهر شلوغ بی هدف قدم می‌زد تا اینکه یه دفعه متوجه شد دم دری مسجد ایستاده. سردر مسجد نوشته بود مسجد امام حسین علیه السلام. دلش هر ریخت پایین. انگار یکی بهش گفت داروی درد تو پیش همین آقاست. بسم الله گفت و وارد حیات مسجد شد. کنار حوض مسجد وضوی تازه کرد و همونجا لبه حوض چشم در چشم آسمون شروع کرد واسه آقا امام حسین درد و دل کردن. یه دل سیر برای مولا گریه کرد. حالا اون با روحی سبک، قلبی آروم برای نماز مهیا می شد. دیگه مثل قبل دردمند و ناامید به نظر نمی رسید. از اون به بعد شد که آغوش امن مسجد و معجزه دعا و توسل رو رها نکرد.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا
همراهان صمیمی، در این لحظات عزیز از همه شما التماس دعا داریم و گوش جان می سپاریم به آیات 36 تا 43 از سوره مبارکه شورا که توسط قاری محترم استاد کریم منصوری تلاوت می شه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما Mm-hmm.